با نام او و با سلام. دیروز غزل 255 رو آغاز کردیم، غزلی که بسیاری از شما خوبان و شنوندگان عزیز حافظ پژوه دوست می‌دارند، با اون ارتباط برقرار می‌کنند. و همچنین عرض کردیم که خواجه نازنین ما این غزل رو متأثر هست از آثار پیشینیان خود، مثل غزل سلمان ساوجی، همانند غزل شمس الدین محمد جوینی صاحب دیوان، که اتفاقا دو سه بیت بلند و درخشان و خوشی نیز دارد. می‌بینیم که اینکه ایرانیان، خاصه شاعران و هنرمندان، در واقع با این شیوه سخن گفتنها یکدیگر رو تسلی می‌دادند، یکدیگر رو به گونه‌ای دلجویی می‌کردند و به آینده حوالت می‌دادند که اتفاق‌های خوشی در پیش است، به یکدیگر سفارش می‌کردند که غم دل راه ندهند و بدانند که به زودی شادمانی نصیب اونها خواهد شد. این نمونه آثار نشان می‌دهد جو استبداد زده صده های هفتم و هشتم و همچنین صده های پیش و بعد از آن رو، که چگونه ایرانیان، خاصه همچنان که عرض کردم هنرمندان ایرانی، با این نوع، با سرودن و طرح این نوع غزل‌ها، در واقع از هموطنانشون به گونه دلجویی می‌کردند و اونها رو به شادمانی فرا می‌خواندند و اونها رو سخت سفارش می‌کردند که به گرد غم نگردند. که اگر به یاد شما خوبان مانده باشد، غزل شمس الدین محمد صاحب دیوان رو از دائره المعارف بسیار عزیز القدر نفائس الفنون که شمس الدین محمد آملی اون رو تدوین کرده روایت کردم و دو سه بیت آغازین این غزل رو بر شما خوبان خواندم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور، تا این که گفتیم به جای ای دل غم دیده، مبتنی بر چندین و چند نسخه، این دل غم دیده ضبط کنید. و ضبط علامه قزوینی پشتوانه چندانی نداره. یک، دو، با بخش آغازین مصرع دوم تناسبی ندارد. بر این پایه این گونه می‌خوانیم: این دل غم دیده حالش به شود، مبتنی بر چندین نسخه، شاید ده نسخه از نسخه هایی که حالت ضبط کرده اند آمارش بیشتر. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. حالا ببینید، وین سر شوریده، این دل، وین سر، این دل غم دیده، وین سر شوریده. ترسی و التفات بفرمایید. باز آید به سامان، غم مخور، گر بهار عمر باشد، باز بر تخت چمن چتر گل بر سر کشی. ای مرغ خوشخوان، غم مخور. مرغ خوشخوان همون بلبل است. این که عرض کردیم چتر گل بر سر کشی یا در سر کشی، گفتیم گاه پرده ای را بر چیزی، همچنان که در ذیل پاره ای از غزل ها عرض کردیم، چتر گل طبیعی است که بر سر کشی، اما نسخه هایی که در سر کشی ضبط کردند فوق العاده است. و حال بیت بعد: دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت. عرض کردیم ضبط علامه قزوینی خیلی پرپشتوانه نیست، تنها 8 پشتوانه دارد، ولی دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نبود که می دانیم تا 24 پشتوانه نبود رو تایید می کنه. بعد دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت. نگشت نیز 8 پشتوانه داره و عرض کردیم بسیاری از مصححان نگشت رو به چاپ رساندند، زیرا انصاف را که با دور و گردون و گردد و بر مراد گردیدن و اینها تناسبی بسیار روشن داره که هرگز نبود و نرفت نداره، ولی چه کنیم که پشتوانه های نبود فراوان تره. تنها این دقایق رو بدین سبب عرض می کنم که ما به همراه شما گرامیان با مبانی نقد آشنا بشیم. دائما یکسان نباشد حال دوران، که عرض کردیم اینجا نیز یکی از دقایق مهم است. اگرچه استاد سایه و استاد جاوید و خرمشاهی مبتنی بر 9 نسخه حال دوران ضبط کردند، حال دوران، اما حال هر کس همچنان که استاد رشید ایوزی توضیح دادند، به راستی همینجا عرض کنم بنده نه از باب ذوق و سلیقه بلکه از منظر علمی هیچ نسخه ای رو به دقت و اعتبار نسخه مصحح استاد رشید ایوزی، بنده به عنوان یه دانش آموزه که نسخه ها رو میشناسد، کلمه رو میشناسد، ارتباط و تناسب رو شاید بشناسه، هیچ نسخه ای رو به دقت و درستی ضبط استاد دکتر رشید ایوزی به راستی ندیدم. تا آنجا که توانسته استاد رشید ایوزی در واقع ذهن خود رو آشنایی زدایی کرده. این خیلی هنر بزرگی است که ما ذهن خود رو از ملکات پیشین پاک کنیم. اگر پاک نکنیم در کار علمی دچار خبط و خطا خواهیم شد. بنده دیدم استاد رشید ایوزی چندین بار حافظ تصحیح کردن، در هر بار از نظر قبلی خودشون برگشتن و این نشانه رشده. گاهی مقاله نوشتن چند سال دیگه از اون نظر برگشتن. اینا مهمه، ایناست که هنر پژوهشگر و منتقد و مصحح رو میرساند. رشد علمی، نه اینکه ما وفادار باشیم به نسخه هایی که در واقع بیاییم در مقدمه دیوان مصحح خود بگوییم که 82% من به ضبط علامه قزوینی وفادارم. آخر علامه قزوینی زمانی این نسخه عزیز رو تصحیح کرده که این همه نسخه های کهن به دست نیامده بوده. ما چگونه میتوانیم به نسخه علامه نازنین و دکتر غنی بزرگوار تا 82% وفادار باشیم؟ اون موقع دست کم 20 نسخه تازه یاب به دست نیامده بوده. به راستی در کار علمی تا آنجا که پژوهشگر میتواند باید ذهن خود رو از آشنایی های پیشین خود بزداید، تمام ملکه های ذهنی خود رو به گونه‌ای باهاش کنار بیاد و از اونها عذرخواهی کنه، زیرا در کار علمی اساساً هرگز نمیتوان به نسخه 100% وفادار ماند. 82% علامه قزوینی زمانی که نسخه مصحح خود رو با دکتر غنی تصحیح می‌کردند، کهن‌ترین نسخه‌ای که در آن روزگار به دست داشتن نسخه خلخالی بوده است. در هر صورت به راستی باید به دقایقی که استاد رشید ایوزی در تصحیح خود لحاظ کرده‌اند خجسته باد گفت. به هر حال حال هر کس مربوط به خود اوست. کار که در سرنوشت دیگران اثر می‌گذاره. خروج از ضبط از ضبط‌های کهن‌ترین و فراوانی نسخه‌ها بی‌تردید محملی جز عادت نداره. بر این پایه مبتنی بر 26 نسخه ما این گونه مصرع دوم این بیت را می‌خوانیم: دائما یکسان نباشد کار دوران، غم مخور و نه حال دوران، که پشتوانه‌های بسیار محدودی دارد. می‌رویم و باز می‌گردیم و ادامه غزل رو پی خواهیم گرفت. واقف نی از سر غیب. هان نظیر واژگانی دیگر برای تنبه است. هشدار، التفات داشته باش، توجه کن. هان نومید مباش، چرا که از سر غیب آگاهی نداری. هشت نسخه بر سر غیب آگاهی نداری. درست است که شاید اگر به عربی می‌خواستیم این جمله رو بگوییم، مجبور بودیم بر سر غیب ضبط کنیم و روایت، ولی مبتنی بر بسیاری از نسخه های دیگر، هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب. باشدن در پرده بازی‌های پنهان، غم مخور. در پرده، در هستی، در واقع پرده سرنوشت، پرده تقدیر، نمایش‌های پیدا و پنهانی است. معلوم نیست امروز پادشاهی، فردا از پادشاهی فرو بغلطی. مشخص نیست امروز رئیس جمهوری، فردا به گونه ناباورانه از وطن خیش بگریزی و مثل یک بیچیز و فقیر و درویش در این سوی و آن سوی ناامیدانه بچرخی. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب. باشدن در پرده، میبینید که چقدر دلداری میده به هموطنانشون خواجه. در اون سالهای تلخ پس از تیموری و پیش از مظفری و در دوران مظفری، باشدن در پرده بازیهای پنهان. پرده و پنهان نیز این واژه‌آرایی در خور است. ای دل، ارسیل فنا بنیاد هستی برکند، ای دل اگر سیل نابودی، سیل فنا اضافه تشبیهی، سیل رو به فنا تشبیه کرده است، چون اگر سیل بیاید دیگه همه جا فنا میپذیرد، ای دل اگر سیل فنا بنیاد هستی تو رو برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. چون کشتیبان تو نوح، چه نگرانی از طوفان داری؟ سیل فنا شش نسخه سیل بلا ضبط کرده، ای دلر سیل بلا در خوره، زیرا التفات به بلاها و حوادث روزگار داره. به نظر بنده بلا بلیغ‌تر از فناست. فنا طبیعی است که ما در تعیین آن هیچ نقشی، اما بلا به حوادث روزگار باز می‌گرده. چه بسا ما نیز در حوادثی نظیر بیماری ها، اتفاق ها نقش داشته باشیم. ای دلر سیل فنا بنیاد هستی و وجود را برکند. در این بیت آرایه تلمیح نیز به روشنی دیده می شود. اما دو نسخه در برابر بنیاد هستی برکند این گونه ضبط کردند. کاتب خیلی عاشق بوده، ای دل از سیل فنا بنیاد عشقت برکند. پیداست که نسخه ذوقی است، سلیقه‌ای است، به نیمه دوم سده نهم باز می‌گردد. کاتب تازه عاشق شده است و این گونه اجتهاد در مقابل نص کرده. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم. دوستان گرامی، خواجه حافظ شوق را هرگز با حرف اضافه با به کار نبرده. اگر شما خوبان جایی دیده اید خوشحال می شوم. بنده کمترین رو مطلع بفرمایید. در بیابان گر به شوق، این خطای مسلم است، این ضبط اگر باشد همین ضبط است و نه ضبط دیگر. همیشه حضرت خواجه شوق را با حرف اضافه از آورده است. 34 نسخه کهن ز شوق کعبه رو ضبط کرده و تایید میکنه. به شوق تنها 6 نسخه پشتوانه دارد که آن هم نسخه ها خیلی کهن نیست. کهن‌ترینش تصور میکنم نسخه خلخالی باشد. اجازه بفرمایید یکی دو مصرع را که خواجه شوق را با حرف اضافه عرض به کار برده است به پیشگاهتون عرض کنم. ز لعل باده فروشت چه اشوه ها که خریدم، چه قطره ها که فشاندم ز شوق چشمه نوشت. بر همین پایه بنا به گواهی فرهنگ های واژه نمای حافظ که کم هم نیستند، تا به حال 4 یا 5 واژه نما برای دیوان حافظ تدوین شده است. بنده این واژه نماها را در یه برنامه در چهارشنبه شبهای شبکه پیام مفصل ویژگی های این واژه نماها رو عرض کردم و همه این منابع رو برشمردم. در حدود 14 بار در این واژه نماها میتونید به سادگی ببینید. خواجه 14 بار، شاید در 14 بیت واژه شوق رو با حرف اضافه از همراه کرده و به کار برده. جالب این است که در این 14-15 باری که واژه شوق را به کار برده یک بار هم با حرف اضافه به کار نبرده. در نتیجه اجازه بدهید این بیت را این گونه بخوانیم: در بیابان گرز شوق کعبه خواهی زد قدم. کسانی که ز شوق کعبه ضبط کرده اند این کسان هستند: دکتر رشید ایوزی، استاد جلالی نائینی و نورانی وصال، دکتر همایون فرخ، استاد نیساری، استاد محیط، روانشاد خانلری و استاد جلالی نائینی و روانشاد دکتر نذیر احمد. اینها همه ز شوق ضبط کردند، بقیه به شوق ضبط کردند، مثل علامه قزوینی و نسخه فریدون میرزا تیموری، همچنین نسخه های لایپزیگ و چند نسخه دیگر. در بیابان گرز شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. زیرا پیش از این میدانیم پیاده میرفتند، بیشتر وقتها پیاده میرفتند، و از آنجا که پای افزار درستی فقرا همه این گونه بودند، پای افزار درستی به پا نداشتند، خارهای بیابان یکی از مشکلات مسافران بود. پاهاشون آبله میزد، انواع خارها در پاهای مسافران نفوذ میکرد و یکی از مشکلات درمان این جراحت ها بوده. در نتیجه میفرماید اگر در بیابان قدم میزنی از شوق کعبه، هر چقدر خار در پات فرو بره نمیخواد غم بخوری. سرزنش ها گر کند، یعنی خارهایی که به پات فرو میره در واقع تو رو داره سرزنش میکنه که چرا آخه اومدی تو بیابان. خواجه میفرماید اگر از شوق کعبه قدم میزنی در بیابان، سرزنش های خار تو رو ناامید نسازه. حال حتما راجع به خار مغیلان با هم سخن خواهیم گفت. تا فردا وقت خوش. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی، ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود، دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد کار دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان، غم مخور. در بیابان گرز شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، حال ما و فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور. Thank you.